گران فروشی، غش در معامله و مواردی از این دست که شما هم خیلی خوب مشارکت فرمودید تو بحث ما. خواهش میکنم که به این سوال ما پیامکی و تلفنی پاسخ بفرمایید که به نظر شما مال و کسب حلال در آوردن سخت یا راحت؟ چرا؟ به 3553 پیامک بفرستید. تلفن‌های ارتباطی ما 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. آقای صادق در خدمت هستم.
خواهش میکنم. یکی از مصادیق به اصطلاح مال حلال و اینها که عرض شد، اگه خاطر شریف شنوندگان عزیز باشه، دیروز ما یه بحثی کردیم به نام مال حلال و مال طیب.
بله.
حالا این موردی که بنده الان میخوام عرض کنم، در خوشبینانه ترین حالتش ما میگیم مال حلال هست اما مال طیب نیست، هرچند اگه کسی بخواد خیلی دقیق اینو مورد بررسی قرار بده، ای بسا مال حلال هم نباشه. و اون کدوم بله. مورده؟ ببینید، متاسفانه آیه هدایت فر تو این یکی دو سال اخیر در بعضی از زمانهای سال، بعضی از اجناس مایحتاج ضروری مردم کمیاب میشد، مثل شکر و روغن و اینها. متاسفانه ما میدیدیم که بعضی از افراد که حالا یا تمکن مالی داشتن، وضع مالیشون خوب بود، یا هم نه، وضع مالیشون خیلی هم خوب نبود، میرفتن قرض میکردن، میرفتن یک مقدار زیادی مازاد بر اون به اصطلاح مقدار معمولی که استفاده میکنن در منزل، مثلا مرغ میخریدن، شکر میخریدن، روغن میخریدن. خب این باعث میشه که یواش یواش تقاضا، یک تقاضای کاذبی به وجود بیاد، قیمت ها بره بالا و کمیاب بشه. خب این چه مسئله برای ما درست میکنه؟ مسئلهش اینه که شاید بنده الان این امکانو دارم، خب خیلی از خانواده ها هستن واقعا اون یه دونه روغن هم که میخوان بخرن، بندگان خدا با زحمت میخرن، حالا من میرم یه کارتون روغن میخرم، خب این کمیاب میشه. خب این بنده خدا بعدن میخواد بره یه دونه روغن بخره، برای تهیه همین یه دونه روغن خودش هم به مشکل میخوره. بنده خودم یه وقت تو بعضی از این فروشگاه ها میدیدم آیه هدایت فر، مثلا شخص میومد 10 دونه مرغ میخرید. اصلا این 10 دونه مرغ رو تو کجا میخوای جا بدی آخه؟ چی جوریه آخه این برنامهش؟ خب این بنده خدا میگم اگه در بهترین حالت ممکن ما میگیم این مال طیب نیست، ولی خب این دوچار مشکل میکنه مردم عادی رو و این حق و ناسه آخه. اینا بازم عرض میکنم اون قاعده که خدمت عزیزان عرض کردم، خود من اگر در جایگاه یه آدم خیلی مثلا معمولی بودم، دوست داشتم که این کار با هم بشه. شما بری یه مقدار زیادی مثلا شکر بخری،
بله،
هر کاری دوست بذاری انقدر بمونه تو گوشه خونت، اون وقت من میخوام برم 1 کیلو شکر بخرم که حالا صبحانه مثلا بچه هم چای شیرین بخورم به مشکل بخورم.
گاهی اوقات آجای صادقی، مثلا این تصور برای مثل منی به وجود بیاد که آقا من با پول خودم خریدم،
بله،
و میتونم این رو گوشه خونم انبار بکنم برای اینکه دوچار کمبود نشم، خانوادم به سختی نیفته، شاید این استدلالم بکنم برای خودشون. اما از طرف دیگه اون کمبود مصنوعی، که کمبود کاذبی که تو جامعه اتفاق میفته و خیلی از افراد جامعه ضرر میکنن، بله، در این بین، و در کنارش یه سری آدمای کاسبایی که سودجوان، بحث احتکار،
بله،
خودش یه جنبه دیگه قضیه بود که دامن میزنه به این مسئله کمبود و فشاری که بر مردم هست مضاعف میشه در واقع با این مسئله.
مسئله اینه که آقای هدایت فرما توی اجتماع با هم داریم زندگی میکنیم.
بله.
من نمیتونم چراغ قرمز رو رد کنم بگم ماشین خودم میخوام گاز بدم. نه، ما توی اجتماع داریم زندگی میکنیم.
بله.
جناب سعدی میفرماید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. نمیشه، مگه میشه من به فکر خودم باشم، به فکر زن و بچه خودم باشم، اما زن و بچه دیگران برام اهمیت نداشته باشن؟ حالا اگه وقت است من یه دقیقه عرض کنم.
بفهم.
یکی از علمای بزرگوار ما علامه بحرالعلومه که ایشون در جلالت شأنش همین بس که فرمودن اهل سنت عراق یه عده‌شون فکر میکردن اون مهدی موعود همین ایشونه، چون ایشون سید مهدی بوده اسمش، انقدر این مرد بزرگ بوده.
بله.
و علمای بزرگوار ما فرمودن که کمتر کسی از علما مثل علامه بحرالعلوم ارتباط خاص داشته با حضرت ولی از ارواح له الفدا.
بله.
یکی از شاگردای علامه بحرالعلوم میگه یه روز علامه بحرالعلوم منو خواست و به شدت منو توبیخ کرد، همیش گفتم آقا چیکار کردم، چه اشتباهی از من سر زده؟ ایشون فرمودن همسایه شما گرفتار بوده، گرسنه بوده، شما خبر نداشتی. گفت من عذرخواهی کردم، گفتم به خدا ما نمیدونیم، این بنده خدا یه جوری رفتار نمیکرد ما متوجه بشیم. علامه بحرالعلوم فرموده بودن اگر میدونستی که من تو رو از دایره مسلمان خارجت میکردم.
چون خبر نداشتی دارم اینجوری عتاب
میکنم. حالا این چیزی هم که بعضی ها میگن من نمیدونم به سختی میفتن، اگر سختی هستش باید همه با هم به سختی بیفتیم. من حق ندارم به خاطر آسایش خودم دیگرانو به سختی بندازم.
بله خیلی خوب، متشکرم. ساعت 10:06:10 است و همچنان روبراه را از رادیو معارف میشنوید.
ای دل ای دل ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. عرش است نشیمن تو شرمت بادا، کایی و مقیم خطه خاک شوی، کایی و مقیم خطه خاک شوی.
چند تا از مصادیق مال و کسب حرام رو برای اون میتونید بشمرید؟
اینایی که توی ادارات هستن نسبت به بیت المال حساسیت به خرج نمیدن، مثلا نمیدونم تلفن بودیم توی هیته کارمون یا چیزای دیگر رو خیلی راحت توی هیته کارشون استفاده میکنن یا هدیه هایی که براشون میارن، ولی نوبت خودشون و خونهشون که میرسه خیلی احتیاط میکنن، مثلا ماشینی که زیر پاشونه. اینا فکر میکنم مالاییه که وارد زندگی آدم میشه و شبهه داره، مشکل داره.
تو بازار میشه اینایی که رزق حرام در میارن،
کم فروشی
میکنن، گران فروشی میکنن، اینا مال حرام میشه، مال آغشته به حرام. مثلا همین کرایه تاکسی که طرف میگیره مثلا 1500 تومن، این 2000 تومن میگیره، میگه خوردش ندارم. این وقتی که وارد مال حلالش بشه کلش حرام میکنه، کلش آلوده میشه و ثمره بدی خواهد داشت. این
مثلا نزول، یا مثلا فردی که کاسب گران فروشی، کم فروشی، اینا میشه حرام.
کسب حرام، خب همین غش در معامله یکی از بزرگترینشه. ما مثلا میوه فروش میریم، اون چیزی که روی میوه هست، روی جنس هست، با اون چیزی که بعدها به من میده خب متفاوته. خب این غش در معامله هست. کم فروشی یکی از مصادیق مال حرام هست، در قرآن هست ویل للمطففین، ها هم از مصادیق مال حرام هست.
زیاده، مثلا یکیش همین بحث قماربازی یا شرط بندی، سایت های شرط بندی که هم خیلی سریعتر به ثروت کلام میرسن و هم خیلی هنگفت‌تره با زحمت خیلی کم. خب کلاهبرداری و چیزای دیگه میشه خیلی مورد نام برد.
مصادیق مال حرام، کسب و کار، خب کم فروشیه، گران فروشیه، دروغ توی فروختن جنس، کسایی که کار تعمیراتی انجام میدن خدای نکرده، درست تحویل ندادن کار به شخصی که قرار دادی باش بسته شده باشه، یا نه اون احتکار، اون چیزایی که تو روایت آورده احتکار خدای نکرده باشه، این مسائلی هست تو ذهنم.
میخواید حس بهتری داشته باشید؟
میخواید حالتون رو به راه بشه؟
ما رو از رادیو معرف دنبال کنید.
رو به راه رو به دیگران معرفی کنید.
خب سوال برنامه رو بار دیگه تکرار بکنم و تلفن‌های خوب شما رو می‌خوایم بشنویم. چقدر خوبه این تلفن‌ها که نشون میده شما توجه دارید به موضوعی که ما طرح کردیم و دغدغه دارن مردم عزیز ما. به نظر شما مال و کسب حلال درآوردن سخت یا راحت؟ و چرایش هم بعضی بزرگواران بهش اشاره کردن که بریم تلفن‌های بشنویم که به 329 10 551 و 552 شده با پیش شماره 025.
در آوردن مال حلال خیلی سخته، برای که انسان وقتی که میخواد حتی چیز شبهناهو بخوره یا بگیره خیلی تنش میلرزه، از اینکه نکنه این خدای نکرده حرام باشه، و از اون دوری میکنه تا چه برسیم که یقین داشته این مال مال حرام هست. برای انسان با تقوا مؤمن خیلی خیلی سخته به دست آوردن مال حلال، خیلی براش سخته که بتونه به دست بیاره.
راجع به حلال و حرام یه جمله کوتاه داریم که میگه الحلاله حساب الحرامه عقاب. این همه کسی بده، همه افراد باید بدونن محمدی هستم از شرعت خدا نگه دار.
یکی از آشناها تعریف میکرد، میگفتش که من مسجد رفتم، بعد یه خانمی کنارم نشسته بود. وقتی نماز تموم شد این خانم آروم، ظاهرش هم مشخص بود که وضع خوبی نداره، میگفت این خانم از توی کیسه ای دو دست لباس مردونه آورد بیرون، گفتش که اینو من میخوام بفروشم، نسخه دارم این دارو، بعد باید برم بگیرم ولی پولش ندارم، شما از من میخری؟ گفتش که من ازش خریدم، بعد پولو که خریده بودم ازش دلم نیومد، هم پولو بهش برگردوندم هم که اون لباسا رو بهش برگردوندم.
شنونده ما از زابل آقای مسعود شهرکی زاد گفتن گهگاهی رفتن به آرامستان، غسالخانه و امثال اون تشویق به مال حلال به دست آوردن رو در انسان قوی میکنه. همیشه عاقبت اندیش باشه.
بله میتونی بگی هم سخته هم راحت شیرینه، ولی نهایتا غیر ممکن نیست کسب حلال. و واقعیت مطلب اینه که خب چون بهش رفتن هم دشواره، خب انسان وقتی بنا باشه به مطامع و نعمات الهی برسه خب باید مقدار تلاش کنه، و نص سریع روایات اهل بیت به ما میگه که کسب روزی حلال از شمشیر زدن در راه خدا سخت‌تره. اینه که امیدواریم خداوند متعال توفیق انشالله کسب درآمد حلال را انشالله به همه ما عنایت کنه انشالله. ممنون و سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
آقای امیر قاسمی از ناین گفتن بعضی از مسئولین که افراد بی تخصص رو سر کار بزرگ میگذارن اینم خودش گناهه و هم زیر دستیش رو آسیب میرسونه و این کار خسارت زیاد به بیت المال، اینم تحصیل مال از این راه، یه جورایی تحصیل مال حرام میشه دیگه. زهرا خانم جندقیان 11 ساله از اصفهان، برای کسایی که با ایمان هستن و اعتقاد دارن راحت کسب مال حلال، ولی کسایی که از راه حرام مال به دست میارن به دست آوردن مال حلال براشون سخته. بله، و سرکار خانم رودکی هم نوشتن بله سخته ولی شدنیه، چون پاک و برای خدا تلاش میشه، برای اینکه گناه تو مال حلال نیست. اینها تاکیداتی است که شما داشتید در خصوص کسب مال حلال و اینکه آیا سخت یا راحت، و چرایش هم برای ما ذکر فرمودید.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
روبراه.
پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله فرمودند که خوشا به حال کسی که درآمدش حلال، باطنش پاک، ظاهرش با کرامت و اذیت و آزارش به احدی از خلق الله نمیرسد. سلام و درود خدا به محضر و روح پاک پیامبر برگزیده خداوند و خاندان پاک و عزیزش.
بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.
بله، چقدر احادیث گرانقدر و طلایی داریم اصطلاحا در خصوص کسب و رزق حلال و تأثیرات منفی که عرض کنم که رزق حرام داره. حاجا یه مقدار راجع به آثار مال و کسب حلال صحبت بکنیم که اونایی که تلاش میکنن مژده باشه براشون، عرض کنم هدیه باشه از طرف خداوند، آیات و روایاتی که اشاره داره به آثار مال و کسب حلال.
از حضورتون که خب قطعا یکی از آثار این مال حلال اینه که انسان دعاش مستجاب میشه.
بله.
بعضی از ماها به گرفتاری میفتیم، بعد هی دعا میکنیم ای بسا صدقه میدیم، قربانی میکنیم، در حالی که این صدقه و قربانی باید از مال حلال باشه. اون حکایت معروفی که شخص در زمان امام صادق علیه السلام میرفت نون رو برداشت و اون انار یا سیب بود برداشت برد به فقرا کمک کرد، بعد به امام صادق علیه السلام گفتش که آقا شما ریاضی دالا به قول ما ضعیفه، 4 تا 10 تا میشه 40 تا، 4 تا هم گناه کردم میشه 36 تا ثواب من بازم بردم. آقا فرمودن که خب شما اینو حساب کردی ولی اینو حساب نکردی که انما یتقبل الله من المتقین، خدا از اهل تقوا قبول میکنه. اگر من خدایی نکرده مال شبهناک داشته باشم، مال حرام داشته باشم، مالم حلال نباشه، طیب نباشه، اصلا خدا قبول نمیکنه. لذا اون صدقه و قربانی هم به جایی نمیرسه. نذرم اگر میدی خیلی نذره نذر نمیشه و اصلا به محلش نمیرسه. عرض بزرگتون که حالا در مورد آثار این در مورد فرزندان یه جریان خیلی معروفی هستش که اون شخصی بود که از کنار یک باقی رد میشد، یک سیبی رو برداشت و یه گاز زد، بعد یه دفعه متوجه شد که خب بالاخره این مال مردم بوده، رفت صاحب باغ رو پیدا کرد، اومد ازش طلب حلالیت کنه. صاحب باغ گفت من با برادرم شریکم، من سهم خودم رو به شما بخشیدم، ولی باید بری از برادرم هم طلب حلالیت کنی. برادرت کجاست؟ تو نجف. ایشون کجا بوده؟ تو آذربایجان. بعد ببینید چقدر اعتقاد سفت و محکمی داشته. این از آذربایجان پا میشه میره نجف، آقا رو پیدا میکنه، یا من اومدم به خاطر یه بالاخره سیب از شما طلب حلالیت کنم. شخص میبینه این واقعا آدم مؤمنیه، میاد دوباره یه امتحان دیگه‌اش کنه، به یه چالش دیگه بندازه. میام به این شرط به شما رضایت میدم، حلالت میکنم که بیای با دختر من ازدواج کنیم. بقول باش ازدواج میکنی. گفت نه، ببین دختر من نابیناست، مو به سرش نداره و از به اصطلاح کره، توان صحبت کردن نداره، پاهاش هم توان راه رفتن نداره. بند خدا ذره فکر میکنه میگه خب دیگه حالا من اب نداره، راضیم.
برای اینکه شما راضی بشی.
آره، بازم این بهتر از اینه که اونور خلاصه در قبر و قیامت خلاصه خدا پروردگار متعال ما رو مؤاخذه میکنه، ما هم نمیتونیم پاسخ بدیم. بعد خب اینا میان و عقد انجام میشه، ایشون میره به صلاح در حجله دامادی، میبینه نه اصلا این شرا این چیزای اوصافی که آقا گفته بود در مورد این دختر خانم نیست، تو خیلی هم دختر خانم وجیهیه. بعد از میپرسه قضیه چی بوده، پدرتون مثلا به من دروغ گفتن؟ گفت نه، موی منو ایش نامحرمی ندیده، لذا اون اعتبار من مو به سرم نبوده، چشم من با نامحرم مواجه نشده، زبان من با نامحرم مواجه نشده،
گوش من
همینطور، پای من به جایی که مثلا درست نبوده نرفتم و اینا، پدر من درست به شما گفته. بعد فرمودن نتیجه این ازدواج شد جناب مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی، که عزیزان برن اوصاف این مقدس اردبیلی رو بخونن، که حضرت استادای فاطمی‌نیا میفرمودن که از کرامات مقدس اردبیلی این بوده که قریبی شاید به 1000 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام داخل حرم امیرالمؤمنین می شده و همینطور که من و شما با هم مشافهتن صحبت می کنیم از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال می پرسیده و جواب می شنیده. یکی از آثار مال حلال.
بله بله، خیلی خوب. و از این دست نکاتی که در زندگی بزرگان ما وجود داره فراوان هست.
بله،
یه مقداری دقت بکنیم که مال حلال اگرچه مقدار سخته، کسب مال حلال از نظر کمی و مصرفش محدوده و در این حال بسیار سخت و کمیابه. اشاره کردن خیلی از دوستان شنونده به
بله،
ترجمه حدیث حضرت امیر سلام الله علیه که ضربت و سیف علی المؤمن احوان و من الدرهم من هله، که شمشیر زدن بر مؤمن راحت تره، یعنی جنگیدن رفتن بین دشمن که احتمال کشته شدنش هم خیلی زیاده، خیلی راحت تره از اینکه انسان دل هستی رو بشکافه تو این دنیای پرهیاهو و دنبال یک درهم، حالا یک ریال حالا بذاریم الان مال حلال باشه. ولی البته آثار بسیار عجیب و عرض کنم عمیقی که داره، نمونش رو جناب استاد صادقی بهش اشاره کردن، مقدس اردبیلی، که حاصل یک زندگی طیب پاک و رزق حلاله که انشالله همه ما در این مسیر حرکت بکنیم.
میکروفون مخفی، میکروفون مخفی.
گرون فروشی یکی از آفتهای کسب روزی حلاله. طبق فتوای علما، درآمدی که از گرون فروشی عاید فرد میشه حرومه و باید به صاحباش برگرده. این پدیده ابعاد مختلفی داره و میشه از نظر اقتصادی و سیاسی و فقهی و شرعی بهش نگاه کرد، ولی آسیبهای اجتماعی گرون فروشی هم کمتر از بقیه آسیبهاش نیست. اعتمادهایی که از بین میره، امنیت روانی که خدشه‌دار میشه، بگو مگوهای خریدار و فروشنده، خیلی دیگه از مشکلاتی که معمولاً به چشم نمیاد. شرکت کننده های این میکروفون مخفی هم تولید کننده بودن هم مصرف کننده. اونها درباره گرون فروشی صحبت کردن.
برفرض یه جنسی 20% سود باید داشته، سود حلالش 20%ه، من فروشنده دوست دارم این اصلا مثلا چون شرایط دیگه عرف و شرایط از بین رفته، میخوام
اینو 10% خدای قانون ما نوشته 20% سود حلال. چه چیزی داریم تو قانون؟ من نمیدونم. دارم از شما میپرسم.
قانونش همینه. من از مغازه‌دارا پرسیدم بیشترش میگن 15% تا 20% سود حلالشه. خب بیشتر از این جایز نیست.
جایز نیست. پس چطور فروشنده که مثلا جنسی که آقا 1000 تومنه به شما میده 2000 تومن، 20%ش باید بشه 1200 تومن دیگه، چرا شد 2000 تومن؟
میگم این دیگه از بین رفته تو جامعه، فقط از نظر نظارتی میشه اینو کنترلش کرد. اونقدر مشکلات مالی زیاد شده، من فروشنده میخوام جنسمو 2 برابر، 3 برابر، 10 برابر بفروشم.
آیا من میتونم بخرم؟
تو جامعه الان این مشکل هست که فروشنده میگه جنسی که من میفروشم نمیتونم برم همون جنس رو با همون قیمتی که فروختم هم بخرم.
خب فهم میکنی که چرا تمام مشاغل یکی یکی از صف دارم میبندم؟ که سوپرمارکت آخرین پایگاهیه که آدم مثلا به عنوان بسته شدن میتونه در موردش فکر کنه، چون مردم از هر چیزی که بزنن از رزق و روزی خودشون نمیتونن بزنن. سوپرمارکتش رو جمع کرد، به همین دلیل که میگفت امروز جنس رو 2000 تومن میفروشم، برای 4000 تومن باید بخرم جنس رو.
بله، باید دقت کنیم که گرون فروشی دو طرف داره، فروشنده‌ای که گرون میفروشه و خریداری که حتی گاهی بدون نیاز ضروری جنس گرون رو میخره. میشه گفت این خریدار کمتر از فروشنده مقصر نیست.
ببین این کارا رو انجام میدن. سوال من الان اینه، سوال من اینه، شما در جایگاه خریدار چه عکس العملی داری به این حرکت؟
من خرید خونه رو خودم انجام میدم. هر روز با این
قضیه مواجه میشم.
خب عکس العمل،
عکس العملم چی میتونه باشه؟ من رفتم روغن بگیرم، روغنی که روش کارخونه مثلا میزنه 20 تومن 22 تومن
که توی بازار وجود نداره،
تو بازار نیست، اینو میاد مثلا 45 شما به هم میگه آقا اینو قسم هم میخوره، میگه اینو من 35 شما خریدم، 40 تومن خریدم، دارم 5 تومن روش سود میکنم. یعنی یه جنسی دوریم برابرم بیشتر شده قیمتش.
اونم راست میگه، اونم واقعا خریده،
میگه نه من نخرم نفروشم هم زندگیم نمیذاره، من مجبورم گرون بدن گرونم بفروشم.
یه آمارگیری بود یا نوشته بود که فردگراترین و سکولارترین شهر ایران طبق آمار نمونه‌گیری که از سطح
خب ماجرا داشت به مسائل دیگه کشیده میشد که احتمالاً از حوصله شما خارجه. ادامه صحبت ها رو بشنویم و با مقصر همیشگی این بحث ها آشنا بشیم.
ضررش رو تو جامعه مای مصرف کننده میکشیم، در حالی که این کلن از یه جا نشأت میگیره، اونم دولت خب. اگه یارانه ها شده میرم اون
سوبسید برای تولید کننده، اگه داشته باشه خب بله. با کمترین قیمت میتونه برسه دست
کارخونه دارم
مصرف کننده،
طبیعی خودشو میکنه میده دست فروشنده، فروشنده خورده فروشام سود خودشون میبرن میدن دست مردم.
این چند تا بحث داره، یکی بحث نظارت رو داره که جعفر گفت، یکی جدا از نظارت هم خود مردم هم هستن، خود مردم هم قبول کنیم که به همدیگه رحم نمی کنن.
که دقیقاً همون جوریه که داریم. با عرض 3200 تومن میرن
وارد میکنن، آره.
جنس اولیه‌شون رو وارد میکنن،
خرید میکنن. آفرین. مشکل دقیقاً همینه.
ما خودمون الان
کار اون ور رو عرض 4200 دارن میدن برای وارد کردن، ولی از این ور داره با عرض 20 تومانی داره.
یعنی شما نظرتونه که وارد کننده با عرض 4200 وارد میکنه جنس به اصطلاح غیر مرغوب و ولی تولید کننده ما مجبوره با عرض 20 تومن 30 تومن تولید کنه که نمیتونه به قیمت پایین به بازار بده و دلیل گرونی ما یکی اینه.
بله، وقتی بازار به هم ریخت بعضیا رفتن سمت گرون فروشی، هم به اعتماد اجتماعی ضربه زدن، هم رزق و روزی پاک و حلال خودشون رو شبهناک کردن. تو این شلوغیا از آب گلالود ماهی گرفتن هنر نیست. یا حق.
بله، متشکریم آقای حیدرزاده به خاطر تهیه بخش میکروفون مخفی. یه جاهایی بعضی از کسبه متاسفانه جناب استاد صادقی جنس رو گرون به مردم و به مشتری میدن و میگن که خب مشتری اگر راضی نباشه نخره.
بله.
من که زور بهش نگفتم. خب حالا این جنبه های شرعیش رو کنار بگذاریم، جنبه های اخلاقیش رعایت انصافه.
بله.
یه مقدار خودمون رو جای مردم بگذاریم. قرار نیست که تمام ما توی جامعه که با هم داریم زندگی میکنیم خودمون رو نگاه بکنیم، منفعت خودمون، نمیدونم سرمایه خودم. بله. مال خودم و کاری به مردم نداشته باشیم. حتی من چند روز پیش با یکی از کسبه عزیزمون صحبت میکردم، تعجب کردم از یه کالایی که خریدم، دیدم که این کالا ارزانتر از جای دیگه است. به ایشون گفتم که حقیقتا من جای دیگه حتی تا دو برابر این قیمت رو به من گفتن. ایشون گفتش که من با این قیمت خریدم بوده، تموم بشه اگر کالای گرونتر خریدم بر اساس سود شرعی که هست میارم. اگر ما اینجوری نگاهمون به رزق و روزی باشه، نه اینکه خودمون داریم تلاش میکنیم این رزق رو دست بیاریم، خدای متعال تأمین کرده و تضمین کرده روزی ما رو.
بله.
یعنی یه مقداری به قول معروف پیچ و موره های ایمان و اعتقادات ما شل شده متاسفانه. یک اصل مسلم این تأمین و تضمین روزی از اصول آفرینش در قرآن مجید هم مطرح شده که استفاده میشه از آیات قرآن که تمام بنده های خدا یک روزی مقدر دارن و تو دیوان الهی هیچ کس از قلم نیفتاده. حالا اینکه یک کسی به قول معروف میره افسار مرکب پیامبر رو میدزده و دو درهم به دست میاره، یکی از راه حلال به عنوان انعام از دست حضرت میگیره، اینا خیلی تفاوته.
بله، تفاوت.
خب بازم راجع به آثار مال حلال بشنویم از شما.
بله، در روایت داریم حضرت عیسی علیه السلام پیرو فرمایشات حضرت عالی، حضرت عیسی علیه السلام به اصحابشون به حواریونشون فرمودن که من تعجب میکنم از شما که چیزی رو که خدا به گردن گرفته 100% ضامن شده رو شما دنبال او میرید، اما چیزی که خدا هیچ تضمینی بهتون نداده رو رها کردید. سوال کردن آقا چیه قضیه؟ حضرت عیسی علیه السلام فرمودن که خدا رزق و روزی شما رو تضمین کرده، گفته من شما رو خلقتون کردم، رزق و روزیتون هم به گردن منه.
بله.
اون وقت شما اون چیزی که خدا تضمین کرده رو صبح تا شب دارید دنبالش میرید. خلاصه یه وقتا آدم همه کاری هم یه وقتا ممکنه خدای نکرده انجام بده، اما آخرت و سعادتی رو که خدایش تضمینی به من و شما نداده رو رها کردیم مأمون خود خدا، که یعنی خب بالاخره درست میشه دیگه.
بله.
دقت کرده باشید بعضی ها مثلا وقتی به اونجا میرسه میگن نه انشالله خدا خودش درست میکنه، ولی وقتی به امور دنیوی و رزق و روزیشون میرسه اصلا این حرفا رو نمیزنن، میگن نه من باید خودم درست کنم.
بله.
وقتی خودت خواستی درست کنی همین داستانا پیش میاد. در روایت داریم که آیه هدایت‌فر در همین راستای میکروفون مخفی که پخش شد و فرمایشات جناب عالی، امام صادق علیه السلام به شخصی یک پولی رو دادن، فرمودن برو واسه من تجارت کن. این شخص علی ظاهر رفتن سمت کشور مصر و اینها، قبل از اینکه وارد اونجا بشن متوجه شدن که یه جنسی فعلا کمیاب شده، اینا هم برداشتن اون جنس رو خارج از مصر تهیه کردن و وقتی وارد مصر شدن با یه قیمت بالاتری فروختن چون مردم نیاز داشتن، کمیاب بود.
بله.
بعد ایشون برگشت به شهر مدینه، حالا به زعم خودش، به گمان خودش، خب مثلا فرض بفرمایید که سود معمول این بوده که مثلا 1000 تا سکه رو بکنه مثلا 1200 تا، ایشون 2000 سکه آورد و فکر میکرد که خب الان دیگه امام صادق علیه السلام خیلی ایشون رو تحویل میگیره و خلاصه توجه بهش میکنه و اینها. بعد اومد امام صادق علیه السلام فرمودن این چرا خیلی بیشتر از